بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. مرحوم شیخ بعد از اینکه در این جهت قاعده الا ما لا یضمن را بیان کردن و استدلال برش کردن به اون چی گذشت، بعد آمدن متعرض به بعضی از موارد مثال‌هایی را متعرض شدن که این مثال‌ها شاید نقض بر این قاعده ما لا یضمن باشه. از جمله مثال‌هایی را که متعرض شدن، تلف عین مستأجر است. عینی را که کسی به اجاره گرفته باشه، اگر اون اجاره فاسد باشه و عین تلف شده باشه در عقد اجاره فاسده، اینجا بعضی از فقها اند محقق در جامع المقاصد و کسای دیگری قائل به زمان شدن، گفتن این مال دیگری است در دست ای و به عنوان اجاره بوده، علاوه به شکل علا تقدیر صحت اجاره مثلا در اختیار ای گذاشته بوده. حالا که اجاره فاسده اگر تلف شده باشه، این یدش دیگه ید زامنه ایست. با اینکه این زمان در اینجا خلاف قاعده ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده است. چرا؟ چون اگر هر این عقد اجاره صحیح بود و عین تلف می شد، زمانی نبود. یکی از مواردی که زمان نیست، موارد تلف عینه مستأجر است، دست اجیر، بلا تفریط و بلا تعد من الاجیر. اگر عین مستأجر تلف شد، زمانی در کار نیست، یا مطلقا یا اقلا اون جاهایی که شرط زمان نشده باشه. پس تلف عین مما لا یضمن به صحیح الاجاره، پس بنابر قاعده ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده، اگر عقد اجاره فاسد باشه، باز هم بایستی زمانی برای عین نباشه در صورت تلف. چطور صاحب مقاصد جامع المقاصد قائل به زمان شد و همچنین نقل کرده زمان را از برخی از بزرگان، شاید حق اردبیلی غیر اردبیلی؟ بنابراین ثبوت زمان در عین مستأجر در اجاره فاسده خلاف قاعده ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده است. بعد در مقام حل این اشکال شده ایشون سه تا جواب در اینجا هست برای حل این اشکال. دو تا جواب را خود شیخ بیان کردن، یک جواب را هم محقق خراسانی اضافه فرمودن. شیخ فرموده بر این که ما میتونیم اینجوری بگیم در اینجا قاعده ید علل ید ما اخذت، این مال غیره، بالاخره عین که مال این نبوده، عین مال مالکشه. این آقا اجاره کرده بوده منافع عین را، اجاره هم که فاسده، پس اخذ مال غیر شده. علل ید میگه علل ید ما اخذت حتی تؤدیه، واجب است ادا و در نتیجه زمان عین را علل ید ثابت کرده. قاعده علل ید مخصص قاعده ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده، الا اینجا با اینکه اگر عقد اجاره صحیح بود لا یضمن العین، پس بایستی لا یضمن به فاسده هم باشه، ولی قاعده علل ید تخصیص میزنه قاعده ما لا یضمن را. این یه تعبیر که ایشون داره. مرحوم صاحب کفای تعبیر دیگری دارن، ایشون میگن اصلا اینجا مورد قاعده ما لا یضمن نیست، تخصیصی در کار نیست، مورد قاعده ما یضمنه. چرا؟ چون اجاره در حقیقت متعلق به عینه. میگید آجرت العین، آجرت الدار، آجرت دکان، نمیگید که آجرتو منفعتت دار. إجارة متعلقة بعين، عبارتها از تسليط بر عين یا انتفاع بعين على وجه الضمان. پس در حقیقت در باب اجاره، اجاره عقدی است زمان آور، چون مجانی نیست، انتفاع به عین و متعلق به عین، خود عین متعلق عقد اجاره قرار گرفته علی وجه الضمان. پس یضمن به صحیحه است، یضمن به صحیحه، یضمن به فاسده. اینجا مورد قاعده ما یضمن به صحیحه، یضمن به فاسده. اینم یه جواب که اصلا تخصیصی نیست در قاعده ما لا یضمن، چون مورد ما یضمنه، چون در باب اجاره زمان هست، مجانی نیست، و و اون مال الاجاره هم در مقابل انتفاع به عینه، پس عین مضمون شده به اون اجرت. بله، نمیدونیم چی قاعده، ظاهرا باید اینجور قائل باشه. مثلا حکم تعبدی است فرض کنید. یک جواب سومی هم خود مرحوم شیخ میدن که جواب دوم ایشون میشه. ایشون میفرمایند برای اینکه اصلا قاعده این در اینجا زمان عین مستأجر یا عدم زمانش در فرض صحت اجاره و زمانش در فرض بطلان اجاره، این نه داخل در قاعده ما یضمنه و نه داخل در قاعده ما لا یضمنه. اینا خروج تخصصی داره از هر دو. چرا؟ چون قاعده ما یضمن و لا یضمن ناظر به اون مورد معامله است، اون چیزی که به معامله و عقد از این طرف به ملک اون طرف در میاد. اون چیزی که در عقد منتقل میشه، تملیک میشه از یک طرف به طرف دیگری، حالا عین باشه، منفعت باشه، حق باشه، هر چی بخواد باشه، اون شی اگر در این تملیک و تبادل و مبادله و منتقل شدن از این طرف عقد و اون طرف عقد مجانی بود، لایزمن بود، به فاسدش هم لایزمن، اون لایزمن نه غیر او. اگر او مجانی نبود، علاوه وجه زمان بود، او یزمن به فاسده، بازم او، نه یه مورد دیگر که خارج از اون متعلق عقد و مورد عقد باشه. حالا که ما یضمن و لا یضمن رو این شکلی معنا کردیم، یعنی اون دو مالی که مبادله میشن یا اون مالی که از یک طرف تملیک دیگری میشه، او اگر در عقد صحیح بدل داشته باشه، زمان داشته باشه، زمان مسمی، اگر فاسد باشه بازم زمان، اگر زمان نداشته باشه، بدل نداشته باشه، مجانی باشه، اگر فاسد باشه زمان نداره. حالا که اینجور شد، میایم در باب عین مستأجر. در باب اجاره آنچه که منتقل میشه به دیگری منفعته، نه عین. عین که باقیست بر ملک مالک خودش، اجاره تملیک منفعته. منفعت را تملیک کرده، تملیک منفعت یک وقت در مقابل زمان مسماست، مثل اجاره در مقابل اجرت، یه وقت تملیک منفعت در مقابل مثلا اجرت نیست، مجانیست، و همچنین عین مانند عاریه، این وقت در مقابل زمانه مانند بیع، یه وقت مجانیست مانند هبه. پس ما بیاییم ببینیم در باب اجاره متعلق تملیک و مورد معامله چیست. مورد معامله منفعت عینه، نه خود عین، و منفعت عین مضمونه، یعنی در مقابلش زمان هست. ولذا اگر فاسد شد معامله، آنچه از منافع را استیفا کرده باشه مشتری، مستأجر زامنه، باز قیمت مثلش، اجرت مثلش رو بده. و اما عین اصلا خارج از مورد اجاره، ربطی به مورد اجاره نداره. عین رو که تملیک نکرده بود مستأجر، موجر منفعتش رو تملیک کرده بود، عین باقی بود بر ملک خودش، اصلا خارج از مورد اجاره است. پس زمان نداشتن عین در فرض صحت اجاره مربوط به اجاره نیست، چون اجاره که یضمنه به صحیحش، نه لا یضمن. مربوط به چیه؟ مربوط به یک دلیل خاصی است، آمده گفته برای اینکه عینی که مالک خودش در اختیار دیگری قرار بده، ولو برای انتفاع او، ولو برای حقی که او داره. اینجا این میشه امانت، و امانت زمان درش نیست. از باب دلیل امانات گفتیم در اینجا زمان نیست. پس عدم زمان عین در اجاره صحیحه مربوط به عقد اجاره نیست، چون خارج از عین، خارج از عقد اجاره است. آنچه که داخل در عقد معامله اجاره است منفعت عینه، نه خود عین. عدم زمان عین در اجاره صحیح ربطی به صحت عقد اجاره نداره، ربط به اون دلیل دیگری داره که آمده گفته الامانات اذا تلفت لا ضمان فیها. اگه اون دلیل برعکس میگفت، میگفت اما در امانات زمان هست، میگفتیم فی صحیح الاجاره ضمان للعین نه للاجاره، این زمان مقتضی اجاره نیست، نه اینکه اجاره مقتضی این زمان شده، باز هم زمان یا عدم زمان مربوط به اجاره، چون مورد اجاره نیست عین، منفعت مورد عقد اجاره است، عین لازمه مورده، دو تا چیز چون منفعت بدون عین نمیشه تکوینن خارجن، اینا وجود خارجیشون تلازم دارن با هم دیگه، وقتی بخواد از منافعش استفاده کنه چون مالک شده به عقد اجاره، قهرن عین هم باید در دست این قرار بگیره، ولی عین متعلق مورد عقد اجاره نیست و معاوضه قرار نگرفت در عقد اجاره. پس عدم زمانش در عقد صحیح به دلیل خارجه نه به عقد اجاره، کیفه و عقد اجاره یضمنو به صحیحه، نه اینکه لاید نسبت به مورد خودش که منفعت تملیک منفعت علی وجه الضمان اجرت مسما هست در مقابل اون شیعی که میگیره مستأجر از موجر. پس ثبوت زمان در اجاره صحیحه برای عین به قاعده به عقد اجاره ربطی نداره، به اون دلیل دیگه ربطی داره و نه مورد مایزمنه نه مورد مالایزمن، چون اجاره موردش عین نیست، نقل و انتقال در اجاره نقل و انتقال ملکیت منفعت است نه عین. پس اینجا اون چه که عقد هست برش واقع شده که عبارت از منافع مال منفعت، این نه مورد یزمنه نه مورد لایزمن، خارج از هر دوست و ثبوت عدم زمان به دلیل اماناته. خب در فاسدش، اگر فاسد شد اجاره بازم همینجور، اگر اجاره فاسد شد در این صد موردش فاسده، موردش چیه؟ منفعت، تملیک منفعت نیست. خب این صحیحش یزمن بود یا لا یزمن؟ یزمن بود، منافع را زامنه بدون شک، و اما این خارج بود از عقل، ربطی به عقل نداشت. اینجا باز ببینیم اون دلیل دیگر هست مثلا یا نیست. اینجا علالیت هست، علل یاد ما اخذت حتی تو عدیم یاد میگه برای اینکه در اینجا زمان هستش، چون مثلا اینجا این اجاره فاسد بوده پس در اینجا این امانت هم نبوده، مال دیگری است در اختیار ای، بنابراین علل یاد میگه زمان داره. پس زمان در عدم زمان در فرض صحت اجاره و زمان در فرض فساد اجاره به لحاظ عین، هر دو ربطی به قاعده عقد، تأثیر عقد و اقتضای عقد برای زمان یا عدم زمان ندارن، ربطی به ما نه به قاعده ما یزمن به صحیحه و یزمن به فاسده داره و نه ربطی به ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. این یک چیز خارجی است از مورد عقد، چون خارج از مورد عقد امر تخصصی است، تخصصا خارج از هر دو قاعده، هم طرد قاعده هم عکس قاعده، پس جای توهم تخصیص و این حرفا هم نیست که ما بگیم مثلا قاعده علالیت آمده تخصیص زده ما لا یزمن به صحیحه را که اجاره باشه نسبت به عین در اجاره فاسده، مثلا تخصیص نیست، خارج از هر دو. این هم وجه سومی که مرحوم شیخ بیان میکنه. بعد در آخر کلام ذیل کلامشون میان از کل مطلب بر میگردن، اصلا میگن صحیح اینه که در اینجا زمانی نیست، در فاسدش هم زمان نیست. اون فتوای مرحوم محقق کرکی را صاحب جامع المقاصد را اصلا قبول نمیکنن، که اونم بحث دیگری است. حالا این مطالب، اون چه که صحیح از این مطالب شیخ اون بحث اخیرشه، این مطالب دیگه، این دو وجهی که ایشون ذکر کرد و وجهی که مرحوم صاحب کفایه ذکر کرد، همه اینا محل اشکاله. اما بیان اول خیلی روشن اشکالش، اینکه بگیم قاعده ما لا یزمن تخصیص خورده به قاعده علالیت، بگیم ما لا یزمن اجاره را میگیره به لحاظ عین، خب لا یزمن به صحیحه، اجاره صحیحه عین درش مضمون نیست، پس در فاسدش هم باید بگیم لا یزمن و قاعده علالیت تخصیص زده، این وجه خیلی روشنه بطلانش. اون اینکه اینجا امر برعکس قاعده ما لا یزمن موردش اخص از قاعده علالیت، چون علالیت شامل میشه کل مال دیگری را که در ید انسان قرار بگیره، چه به عقد قرار بگیره، چه بره غصب کنه، چه اشتباهاً بره برداره، چه اون عقد را که بهش گرفته مال غیر را قبض کرده و تحت یدش قرار گرفته، عقد یزمن باشه به صحیحه، چه لا یزمن باشه به، همه اینا تحت علالیت داخله، یه عام خیلی بزرگی است. قاعده ما لا یزمن وارد در خصوص کجاست؟ مال دیگری که به عقدی در دست دیگری قرار بگیره که لایزمن باشه. این اخص از اوست. قاعده ما لایزمن میشه اخص از قاعده علالیت. اگر بنابشه باب نسب اربعه رو باز کنیم بین این دو قاعده و دو قاعده رو دو قاعده مستقل حساب کنیم، باستی برعکس بگیم، بگیم قاعده ما لایزمن تخصیص میزنه قاعده علالیت را، نه اینکه قاعده علالیت تخصیص میزنه قاعده ما لایزمن را. این اولا. و ثانیا اصلا ما گفتیم قاعده ما لایزمن قاعده به اون شکلی نیست، دلیل خاصی نداره، دلیلش همین علالیت و امثال علالیته. یعنی ما یزمن دلیلش علالیته و ما لایزمن هم حدشه، چنانچه قبلا گذشت. پس این وجه اول خیلی روشنه مطلقش. وجهی رو که محقق خراسانی فرمود، اون وجه هم خیلی وجه غیر مقبولی است، و اون به جهت اینکه ایشون می‌فرماد برای اینکه اجاره چون متعلق به عین آجر تو دار میگی، اضافه به عین میشه علی وجه الضمان، پس عقد اجاره اقتضای زمان عین را داره، و اگر مثلا ثابت شده عدم زمان در عین به دلیل امانات، این یه تخصیصی است، یه دلیل خاصی است. مثلا این جوابش اینه که مجرد تعلق مفهوم اجاره به عین نه به منفعت، واقع قضیه رو که عوض نمی کنه. این یه چیز استعمالی و لفظی است. ماده اجره مثلا مناسبت با از نظر مفهومی مناسبت با اضافه به عین داره، اعیان داره، نه اضافه به منافع. چون اجره یعنی پاداش بر شیئی، اجر همون پاداشه، پاداش بر عین، مثلا پاداش بر عینه یا از عینه، ولی اضافه به یک عینی بایستی بشه، چنانچه در ماده لغوی اجره گفتن. ولی یه مناسبت لغوی است. مقصود از ما یزمن به صحیح ما لا یزمن همون زمان مسماست، یعنی عوض و معوضه. و خیلی روشنه که عوض در باب اجاره در مقابل عین نیست. حالا من به هر صیغه اجرا کنم، انشاء کنم اجاره رو، به ماده اجره انشاء کنم، به ماده ملکتک المنفعه انشاء کنم، به معاطات اصلا انشاء کنم، اصلا لفظ استعمال نکنم، آنچه که یزمن در عقد اجاره، مقصود از یزمن عوض و معوض زمان المسماست، قبلا هم گفتیم. خب این زمان که معوضه، عوض و معوض در باب اجاره کسی شک نمی کنه که عین عوض نیست، بالاخره عین معوض نیست، آنچه معوضه یا منفعت یا انتفاع، دو چیز گفته شده در بحث اجاره که معوض یا منفعت عینه یا انتفاع به عینه، ولی خود عین نیست، ولی میشه بیع، ولی او میشه مالک عین، عین باقی است بر ملک مالک اولی خودش بدون شک. پس ما یزمن به لحاظ عین صادق نیست، چون مراد از ما یزمن یعنی ما جعل به ازائه العوض البدل، بدل المسما، عوض المسما، ضمان المسما، که عبارت از عوضه. عوض هم در باب اجاره هر چی تفسیر کنیم ماده اجره در لغت، عوض بالاخره بدون شک در مقابل انتفاع یا منفعت، نه در مقابل عین، ولذا عین به ملک او در نمیاد. برابر این در باب این زمان عین داخل در طرد قاعده نیست یقینا، چون میخواد داخل کنه در طرد قاعده که بگه یضمنو به صحیحه، ولی اذا ما دلیل خاصی هم نداشته باشیم در باب امانات، اجاره اگر اجاره صحیح مستلزم فساد معامل فساد عین، اگر اجاره صحیح درش عین تلف شد، قیمت عین را، ثمن العین را نباشته بده مستأجر به اجیر، حتی اگر دلیل امانات را ما نداشتیم، چون قاعده لایزمن اینجا جا نداشت. چرا؟ چون مقصود از لایزمن اون زمان مسمایی که در مقابل اون شیء قرار داده شده، اتالف در مقابل عین زمانی رو قرار داده بود، عوضی رو قرار داده بود مستأجر، در مقابل منافعش عوض قرار داد که اون هم پرداخت کرده، در مقابل عین دیگه عوضی رو قرار داده بود، تملیک تملکی نشده بود، نقل انتقالی نشده بود. ولذا عدم زمان در اجاره صحیح در عین مربوط به عدم زمان، اگر دلیل خاصی هم نداشت، ما از عقد اجاره زمان برش نمیتونستیم درست کنیم، می‌تونیم بگیم چون عقد اجاره زمان داره پس باید قیمت عین رو بده. زمان یعنی بدل و عوضی رو که به شکل جعلی و چیز تسمیه مسمى قرار دادن و این رو در مقابل منفعت قرار داده عقد اجاره علی کل حال، نه در مقابل عین. پس بنابراین مجرد تعلق مفهوم اجاره به عین، این مستلزم یک تغییری در حقیقت و ماهیت عوض و معوض در عقد اجاره نیست. در عقد اجاره معاوضه بین منفعت است یا انتفاع است و اجرت، و عین خارج از معاوضه است یقینا و جزمن، ولذا ما یزمن هم در اینجا صادق نیست. به لحاظ عین ما یزمن به صحیحه صادق نیست، تا اینکه ایشون با این بیان خواستن اینجا رو داخل در ما یزمن کنن نه در لما. اون جواب هم پس جواب درستی نیست. جواب سوم را که مرحوم شیخ به عنوان جواب دوم دادن این بود که قاعده ما یزمن شامل فقط قاعده مالا یزمن و یزمن شامل مورد معامله است. آنچه که خارج از مورد معامله است نه ما یزمن میگیره نه مالا یزمن، از خروج تخصصی داره. اینجا هم عین در اجاره و امثال اجاره خارج از مورد معامله است. آنچه که مورد معامله هست عبارت از منافع و نه عین، ولذا عدم زمان در عین علی تقدیر صحت اجاره به دلیل دیگری است، ربطی به قاعده نداره، به طرد قاعده نداره یا به عکس قاعده. و همچنین زمان عین علی تقدیر فساد اجاره باز به دلیل دیگری است، چون عین خارج از مورد معامله اجاره است، به دلیل علالیده، چون به علالیت تمسک میکنه و علالیت معارضی هم نداره، نه لایزمن نه یزمن، چون اجاره موردش عین نیست و منافعه. این بیان هم درست نیست. چرا؟ زیرا که اولا اگر ایشون علالیت بهش تمسک کنه در اینجا در اجاره به بیان اینکه عین خارج است از مورد معامله در اجاره، چون خارج است پس این یه چیز دیگری است، نه مربوط به عقد نیست، تا اینکه یزمن یا لایزمن رو در عقد پیاده کنیم اینجا تمسک به علالیت میشه. اگه این مطلب صحیح باشه پس در موارد مشابه هم میبایستی ایشون قائل بشه به این، من جمله مورد آریه است. در آریه فاسده هم ایشون بایستی قائل به زمان بشه. این نقضی است که به ایشون وارد میاد، با اینکه معمولا فقها در آریه فاسده قائل به زمان نشدن. کسی که تملیک کرده منفعت عین را مجانا به دیگری، بنابراین اینکه آریه تملیک منفعته یا تملیک انتفاع، تسلیت برای انتفاع، اونجا اگر آریه فاسد بود طبق بیان ایشون آریه لایزمنه، ولی لایزمنه برای چی؟ برای مورد معامله. مورد معامله چیه؟ تملیک منفعت نه عین. پس عین باقی میمونه تحت چی؟ تحت کبرای علالیت، چون عین خارج از معامله است. پس باید به علالیت اونجا تمسک کنه ایشون و اثبات زمان کنه. در آریه غیر مضمونه هم بایستی قائل به زمان بشن، با اینکه فتاوا بر عکس اینه. آری خب اینجا که قبول ما اشکال داریم میکنیم سر این وجهش قبل از اینکه به اخیر برسیم. نه دلیل خواست ندارم. پس اولا اگر این علالیت اینجا درست شد، در اجاره تونستیم نسبت به عین به علالیت تمسک کنیم به بیان ایشون که میگه اینجا عین خارج از مورد معامله است ولذا داخل در تحت عموم علالیده و ربطی به ما یزمن و لا یزمن نداره، چون مراد از یزمن و لا یزمن به لحاظ تلف مورد معامله است و عین خارج از معامله است. اگر این بیان درست باشه، یعنی اگر علالیده بشه اینجا ها بشه تمسک کرد، پس اونجا هم میشه تمسک کرد، با اینکه فتوا برخلاف اینه، یعنی ایشون اون رو قبول کردن بدون هیچ اشکالی دغدغه‌ای. مطلب دوم اینه که ایشون در گذشته از ادله امانات، ادله استیمان و اینکه در امانت زمان نیست یک مدلول التزامی و فحوا فهمید. فحوایی که بهش به وسیله اون فحوا تعدی کردن به هبه فاسده، میگفتن جایی که در امانت زمان نباشه اگر تلف بشه هبه فاسده هم درش بطریقه اولا یا بالاولویه یا بالفحوا اونجا هم نبایستی زمانی باشه. خب ایشون اگر این فحوا رو اون که ما اونجا اشکال کردیم، این فحوا محل کلامه، این مشهور ظاهر اون ادله این که در امانات صحیحه زمان نیست، نه در امانت فاسده، تا چه برسه به هبه فاسده که اصلا درش امانت نیست. خب اینجا که ایشون تمسک به علالیت میکنه، این معناش اینه اون فحوا رو قبول نداره. اگه اون فحوای ادله امانات رو قبول بکنه، دلیل امانات و اینکه در امانت زمان نیست که اخص از قاعده علالیت، او هم امانت صحیحه رو میگیره هم امانت فاسده رو میگیره. هر دو رو میگیره در حقیقت، هر دو رو میگیره، و چون اخص یکی رو به اون مطابقه میگیره، دیگری رو به الفحوایی که مرحوم شیخ اونجا قبول کردن و ما اشکال کردیم، اون فحوا مخصص علالیت میشه، چون قاعده دلیل امانات در خصوص مال غیره. اما ام اخص امانت عبارت از مال غیر است که در دست دیگری قرار میگیره، به خلاف علالیت شامل امانت و غیر امانات میشه. پس میشه دلیل امانت اخص از این قاعده علالیت. اینجا باستی به او تمسک میکرد و باز اثبات صحت میکرد که شاید در ذیل به همین تمسک کرده و به همین ترتیب خواسته اثبات صحت را بکنه، چون گفتیم در ذیل برگشته از این فتوا در ذیل کلام ایشون. این که ما ایشون که در قاعده عدم زمان را در امانات قبول کرد به دلیل خاص در عقود در استیمانات و قبول کرد، در گذشته گفت اینم فحوا داره، فحواش عدم زمان در غیر امانات از عقود مالا یزمن به صحیحه است، مثل هبه و عقود مجانی. خب این مدلول التزامی را که اگر قبول کردیم، این مدلول التزامی ما اونجا هم گفتیم، این مدلول التزامی در امانت فاسده هم هست، نه فقط در تملیک فاسده هست، در امانت فاسده هم هست. امانت فاسده و هبه فاسده در همه اینا، تملیک مجانی فاسد که هبه باشه، ایشون اونجا تعبیرش فقط به تملیک فحوا در مورد تملیک مجانی فاسد بود. گفت امانت اگر درش زمان نباشه، پس هبه فاسده هم بالفحوا درش زمان نیست. که ما اونجا گفتیم این فحوا محل اشکاله، ما چون دلیل امانت در امانت صحیحه آمده، تعدیه به امانت فاسده نمیشه کرد، تا چه برسه تعدیه به هبه فاسده، مثلا عقد دیگری است و درش استیمان نیست. خب این مدلول التزامی را به اون شکلی که ایشون اونجا گفت، به اون گل و گشادی اگر قبول کردیم به عنوان فحوا و دلالت التزامی عرفی، خود این میشه مقید علالیت و در مورد اجاره هم منطبقه، چون عین در مورد اجاره استیمانی است، یکی از موارد امانات عین در اجاره است، تمام عقودی که روی منافع انجام میگیره عین درش امانته، مانند آریه، مانند اجاره، مزاربه، مساقات، مزارعه، تمام اینا اعیانی که در دست دیگری قرار میگیرن و عقود روی منافعشون انجام میگیرن، اعیان داخل در امانات و استیماناته. خیلی خوب، دلیل امانات اگه بنا شد ثابت کنه برای ما که در امانت زمانی نیست و فحواش هم این بود که در امانت فاسده بلکه عقود تملیکی فاسده، مانند مجانیه فاسده، مانند هبه فاسده زمان نیست، خب این مدلول التزامی این دلیل مقید اطلاق علالیت میشه در اینجا. پس نمیشه به علالیت اثبات کرد وجود زمان را در اجاره فاسده نسبت به عین، چون عین در باب اجاره از اماناته، میشه امانت فاسده. این فحوارشون اونجا قبول کرد، چرا اینجا ازش دست کشید؟ این اشکال نقضی است در حقیقت بهشون. حل مسئله به اینه که اساساً در باب امانات یا در باب عقودی که بر منافع قرار انجام میگیره و عین را مجبور مالک چون حقی پیدا کرد دیگری در منفعت در اختیار دیگری قرار بده، کلن در این چنین موارد که ازش میشه تعبیر کرد به استیمانات و امانات، در اینجا و این قبیل جاها یا منفعت یا حقی، حتی منفعت هم نباشه، مثل حق راه مال مرهون هم امانت است پیش راهن، اونجا هم چون حق داره آقای راهن، حقی داره بر این، حق دین رو داره بر این و رهنی گرفته، وثیقه گرفته، اونا همینجور این در اونجا به جهت حق استیساقی که او داره و وثیقه گرفتنی رو که راهن داره، این امانت است به دست راهن، است با اینکه بر ملک مرتهنه. تمام موارد امانات و مواردی که از این قبیله علل قاعده درش زمان نیست اگر تلف شد اون امانت عند العقلاء، علل قاعده زمان نیست. چرا؟ این رو دو شکل میشه بیان کرد. یک بیان اینه که اینجوری بگیم، بریم بر این که چون در اینجا مالک در حقیقت بر اثر وجود حق دیگری در منفعت یا در استیساق مثلا در باب رأی، اون حق دیگری که اون داره مجبور با مالک با وجود اون حق خودش اقدام بر اون حق کرده، به عقد اجاره یا عقد عاریه یا ودیعه یا دین که سبب حق شده و او وثیقه میخواد، خودش به اختیار خودش مال خودش رو در حوزه دیگری قرار داده. چون به اختیار خودش مالش رو در حوزه دیگری قرار داده، خود همین به اختیار خود اقدام کردن بر اینکه مال را در حوزه دیگری قرار داده، این معناش اینه که مخصوصا اگر شرط زمان نکنه یا بکنه و بگیم شرط زمان اصلا اینجا معنی نداره، تناقضه که بعضی از فقها گفتیم در گذشتم این رو شرط زمان را در امانات جایز ندونستن یا مطلق در بعضی امانات. بالاخره جایی که شرط زمان نکنه و خودش اقدام کنه برای اینکه مال را در حوزه دیگری بذاره به جهت رسیدن به اون حق موجود که اون حق رو هم خودش ایجاد کرده، در این چنین جایی خود این اقدام عند العقلاء اقدام بر مجانیت ماله، به این معنا اقدام بر مجانیت به لحاظ تلف نه اتلاف، که اون حوزه دیگری را و تحت ید دیگری را مثل تحت ید خودش قرار داده، یعنی تحت استیلاء دیگری را بر این مال و بودن این مال را در حوزه دیگری که انه حوزه خودش را خودش توسعه داده، او را هم شامل شده. این را اقدام بر حد که حرمت مال خودش به لحاظ تلفه، یا بگید این خودش یک نوع رضاست به این که این مال در اونجا باشه گرچه تلف بشه، بودنش اونجا مثل بودنش میشه خودشه، قبول کرده که باشه در اون حوزه مثل قبول کردن این که در حوزه خودش باشه. البته قبول نداره دیگری تصرف کنه اتلاف کنه، مگر اون مقداری که حق داره مثل اجاره یا آریه، نه سایر امانات که مثل رهن و ودیعه و امثال اینا. بنابراین خود اقدام بر قرار دادن این مال در دست او، این خودش یک نوع اقدام بر مجانیت به لحاظ تلفه، چون ما مرادمون از اقدام بر مجانیت معنای بیش از این نیست که خود مالک این اقدام رو انجام بده، این کار رو انجام بده. این یه بیان. نه چرا نه، ممکنه به اینجور کسی این بگه اطلاق این ایداع و امانت گذاشتن اطلاقش اقتضا داره که اینجوری باشه، اما اگر خودش بیان کرد که بله من از اول حاضرم اینو بزنم، ولی اگر تلف شد باز قیمتش پولشه بدی. چرا این دیگه مربوطه به خودشه. اگر هر آن شرط کرد دیگه این مربوط میشه به اون بحث، دیگه اونجا باید بحثش کنیم که آیا این منافات داره یا نداره. میگیم عند العقلاء والعرف این مقدار کافیست. وقتی این آقا مال را مقصود ما از اقدام بر مجانیت بیش از این نیست که خود مالک راضی باشه این مال در حوزه دیگری قرار بگیره و رضای این رضای به خودش هم میدونه وقتی در حوزه دیگری قرار بگیره ممکنه تلفی بیاد، چیزی بیاد بهش بخوره، از بین آفت سماوی بیاد از بینش ببره. راضی بودن به لازم، راضی بودن به ملزومه، مگر بیان کنه بگه نه من شک دارم، شاید اگر در دست قرار بگیره اونجا وضع جوریست که شاید زودتر در معرض تلف باشه، من حاضر نیستم اونجا قرار بدم مگر به شرط زمان، اونجایی که بشه این شرط رو کرد. اگر این شرط رو نکرد یقینا این اقدام، این خود قرار دادن در حوزه دیگری، این عند العقلاء اقدامی است بر رضای به تلف این مال در حوزه دیگری، یعنی رضای به بقاء مال در حوزه دیگری که مستلزم در معرض تلف ممکنه قرار بگیره. این یه بیان. بیان دیگری که میشه گفت اینه، طبق این بیان اگر خود امانت عقد بود ولو عقد اذنی، گفتیم خود امانت عقد بود ولو عقد اذنی، امانت هم فاسد باشه باز بالاخره این عقد، اینجا اون نکته عدم زمان هستش، چون نکته عدم زمان همون اقدام بر مجانیت که اقدام بر مجانیت این آقا کرده بالاخره، بالاخره این راضی بوده که این در اختیار قرار بگیره. حالا این رضاش فاسد بود به این معنا که شارع ترتیب اثر نداد. فساد به معنای عدم ترتیب اثر شارعه، نه به معنای عدم رضای مالکه. و میزان انتفاع زمان گفتیم، میزان ارتفاع زمان به مسبب شخصی است، به اون رضای به لحاظ نظر خود مالکه، نه به اینکه شارع حالا امضا بکنه این رضا رو یا امضا نکنه. پس او اقدام بر مجانیت کرده علی کل حال. این یه تعبیر. تعبیر دیگری که بعضی دیگران کرده، اصلا بگیم باب امانات، این تعبیر اوله، همون تعبیر اوله. تعبیر دوم اینه که بگیم اصلا باب امانات باب عقد نیست، عقدی نیست در باب امانت، باب فعل تکوینی است. گذاشتن مال در اختیار دیگری این امر تکوینی است، اصلا عقد نیست باب امانت. باب گذاشتن مال در اختیار دیگری، البته این گذاشتن مال در اختیار دیگری داعی میخواد. به چه داعی در اختیار دیگری قرار میده؟ در باب اجاره و امثال اینها، عقودی که متعلق به منافع یا به حق عین، اینجاها داعی این آقا که این مال رو در اختیار دیگر قرار داده، مثلا اون عقد اجاره است یا عقد عاریه است یا هر چی دیگه از اون عقود چیز است. خود قرار دادن مال دیگه عقد نیست، این یه فعل تکوینی است که به یک داعی انجام میگیره. فعل تکوینی، خود این فعل تکوینی بگیم دیگه اقدام تکوینی بر مستند به فاعلش میشه، که فاعلش کیه؟ فاعلش مالکه. اینجا وقتی مالک آمد مال را در حوزه دیگری قرار داد، اگر تلف شد این تلف مستند به کیست؟ مستند به فاعلش. فاعلش کیه؟ فاعلش مالکه. مالک این را در اختیار او قرار داد، تلف شد، تلفش هم مستند به مالکه. فقط فرقش اینه که جایی که معامله فاسد شد، اینجا میگیم تخلف داعی شده. این آقای مالک خیال میکرد که این معامله صحیحه و لذا این را در اختیار دیگری قرار داد. خب بعد معلوم شد مثلا معامله اگر از اول میدونست این کارو نمیکرد، ولی اگر از اول میدونست این کارو نمیکرد، این موجب بطلان امر تکوینی نیست، این موجب بطلان امر انشائی است. اما امور تکوینی که دیگه بطلان درش معنی داره، بالاخره این مال در اختیار او قرار داده بود. داعیش این بود، داعیش این بود که مثلا این اجاره صحیحه، صحت اجاره به نحو داعی بود. مانند کسی که مالی را به شخصی بده به یک هدفی، بعد معلوم میشه این هدف متحقق نمیشه، بلکه مالی را به کسی بده، مال خودش رو به دیگری بده به خیر اینکه مال دیگریه، بهش بگی مال خودت بگی بخور، بعد که او خورد معلوم شد نه مال او نبوده، مال این بوده. اینجا این گرچه به این داعی داده بود، ولی چون بالاخره خودش این کارو کرد، این کار مستند به خودشه، مستند به مالکه، تخلف داعی فعل تکوینی رو از بین نمیبره، استناد تکوینی فعل رو از بین نمیبره. گرچه تخلف داعی و غرض شاید رضا و عدم رضای باطنی رو از بین ببره، ولی اینجا عدم زمان مستند به فعل خود مالک میشه. چون اینجا عرف گفت اینجوری میگه، میگه آقای مالک خودش آمد مالش رو اینجا قرار داد، ولو به داعی صحت عقد اجاره، صحت عقد رهن، صحت عقد عاریه، خودش مالش اینجا قرار داد، صحت عقد ودیعه. بعدم تلف شد، تلفی که شد من که تلف نکردم، من که فعلی از من سر نزد، فعل از آفت سماوی زر زد، بودن مالم در اینجا مستند به خود مالکه، این فعل خود مالک هم نبود. پس تلف مستند به مالکه در این چنین جایی، این تلف تلفون یستند و الی المالک، که انه مالک خودش به این کار مال خودش رو در معرض تلف قرار داد. و دیگه این حالا داعیش متخلف بشه داعیش متخلف نشه، این تلف در اینجا مستند به مالک است و قهرا تلفی که مستند به مالکه زمانش بر شخص دیگری نیست، جایی زمان بر شخص دیگری است که فعل مستند به دیگری باشه. اینم یه بیان دیگری که اگر باب استیمانات رو از عقود و عقود اذنیه و رضائیه ندونستیم، یه امور تکوینیه دونستیم، اینم بیانی است که بالاخره اینجا رو قیاس کنیم به اون جایی که مالک میاد مال خودش رو به دیگری میده، به یک داعی، ولو به داعی این که مثلا این مال به خیال این که این مال اوست، او میخوره مال را، بعد معلوم میشه نه این مال این بوده، چون خودش این کارو کرده. اونجا فعلی استند الی مالک، خودش این مال، من که نمیخواستم این مال رو بخورم، او گفت این مال توست بگی بخور، منم گرفتم خوردم. اونجا تخلف داعی و اخت و گرچه این راضی نبوده اگر مال خودش باشه من بخورم، ولی خودش این کارو کرد، نه اینکه من آمدم مال او رو برداشتم. اینجا هم از همون قبیله، ولذا فعل میشه میشه فعل، میشه زمان بر عهده مالکش، چون تلف یستند و الی المالک. پس یا چون تلف یستند الی المالک، یا چون اون اقدام بر مجانیت و حد که حرمت مال هست، به یکی از این دو بیان میشه کل موارد استیمانات رو ما بگیم درش زمانی بر من بیده العین الامانیه نیست. پس توسط به علیت هم نمیشه کرد، چون علیت اینجا ها شامل نمیشه.